بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. موضوع 40مین سال انقلاب، فرصت ها و تهدیدهای پیش رو. 11 شهریور ماه 1397، شیراز.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت. عرض ادب احترام محضر شما برادران و خواهران عزیز و گرامی خودم، شیرازی های عزیز، از اینکه خدمت شما مردم مهمان نواز و شریف هستم، خدای بزرگ شاکرم. همیشه خودم من به شخص بارها عرض کردم نکردن شیراز بگم. اون چند وقتی که شیراز زندگی کردیم، پدرمون نظامی بود، برای دوره عالی اومده بودیم باختخت. زندگی کردیم جز خاطرات خیلی خوب ما در شیراز. حقیقتا مردم خونگرم و مهربان. تا یخت خوابش میاد، اینم طبیعی، شیرازی نداره. خب به جای بر نمیخوره. آره. مشکل بر مملکت درست نمیکنه. چیزایی هم میگن. حالا یه چیز خاطره خوب براتون بگم. شروع ماجرا این پرواز نشسته بودم کنار یه امنیت، پرواز ما رو شناخت. بعد نشستیم با هم سلام علیک کردن و گفتم کجایی؟ گفت شیرازی هستیم. گفتم این داستان خوابیدن ماجرا چی؟ گفت میگن مال آب و هواشه. گفتم میگن مال این دریچه نمکه است، باد میزنه، چیزایی داره میاره خوابش. گفت نه، مال گلگیاهشه. گفتم خب زمستون که گلگیاه اینی، بچه زمستون ها میخوابن. بعد گفتش که نمیدونم دیگه این چیزا. همینجوری داشتیم صحبت میکنم، یه برگشتم دیدم داره خور و پف میکنه. خدا شاهده همین بخت من گره خوابیدنی با فاصله 30 ثانیه. خب بعد اون همکارش که جلو وای میستن اون جلو، اون مرده بود از خنده. گفتم که آقا شیرازی ها. گفتش که آره الان درست میشه. آروم آروم هم مثل موتور هوندا، آروم آروم موتورم گرم بشه صدا میاد بالا. خب بحثی که خدمت شما هستیم بحث خیلی مهمیه، به خاطر اینکه خیلی از شما بزرگواران الان توی جامعه دارید زندگی میکنید، سوال دارید. اینکه از اینجا شروع کنم، آدما وقتی به 40 سالگی میرسن دچار یه بحرانی میشن، معروف به بحران 40 سالگی. میشینن خودشون یه بالا پایینی میکنن، میان آقا تو این 40 سال نصف عمرم رفت دیگه، نیمه جوونی عمرم رفت، از این به بعد آروم آروم دیگه موی سفید توی سرم میخواد پیدا بشه، چند سال دیگه هم بگذره، آروم آروم مثلا 10 سال 20 سال دیگه به میگن پیرمرد. و یه بازنگری میکنن کل عمرشونو و نگاه میکنن تو این عمرشون، تو این چند سال چی به دست آوردن و چی از دست دادن. انقلاب همین جوریه. الان دیگه به 40میش داریم، 40 سالگیش داریم نزدیک میشیم. یه نکاتی رو میخوام عرض بکنم، چون در مرودشت هم صحبت کردم. من بابت گفتن این حرفا خدا شاهده هزینه میدم، خدا شاهده اذیت میکنم، خدا شاهده الان این چند ساله دیگه من میام شیراز این تالار حافظو نمیدن. بادر همین حرفاست. قبلا اگه خاطرتون باشه مراسمات تو تالار حافظ برگزار میشد، جمعیت زیادی میومد، اینجوری مردم پشت درا و بیرون اینجور چیزا اذیت نمی‌شدن. الان سر همین سیاسی بازی هم کسافتکاری‌هاشون، چون نمیتونن، اینا ادعای آزادی دارن، دروغ میگن، دم از آزادی میزنن، دروغ میگن. خب چون اگر تو نمیترسی ما کجا به کسی تو این کنه؟ ما میشه حرفمونو میزنیم، حرف من غلطه، شما بیا نقد کن. این همه رسانه دارید شما، خب یا نقدش کن. اینا حرف علکی، یا بشینه صحبتای منو تقطیع کنه. جز تمسخر، توهین و تهمت هیچ چی دیگه ندارن. کدوم حرف اومدن علمی نقد کردن؟ هیچ. برمیگردن یه صحبتی، همین اخیرا دیدی سر ماجرای عید قدیر و عید نوروز چه داستانی درست کردن تو شبکه‌های اجتماعی، که من هرگز راجع به عید نوروز همچین حرفی نزدم. من دارم میگم همونجور که عید نوروز محکم دارید برگزار میکنید، عید قدیر هم محکم برگزار کنید. که این عید نوروز نفع میکنم، بعدش میگم بابا قدیر یک پتانسیل و یه ریشه دینی داره. خب اینکه یه لحظه تحویل سال یه اتفاقی بیفته که به کجا برمیخوره؟ تازه این لحظه تحویل سال هم 100 سال مد شده، قبلش که اصلا ساعت نبود اینجوری بتونن حساب بکنن لحظه تحویل سالو. همینم هم بابا سال کبیسه داره، هر 4 سال یه بار اینا پرس میکنن یه روزش اضافه میکنن، همون لحظه تحویل سالش هم تازه هم چیز درست حسابی نیست. فلذا این بحثا رو برای چی من مطرح میکنن؟ برای اینکه جامعه مخاطب خاکستری رو از بنده بگیرن. هدف همین. اینا ناراحتن از اینکه مردم یه روستن بشینن، اینا ناراحتن از اینکه نفر دو ساعت یا سر پا بشینه حرف گوش کنه، خونه خودشون حاضر نیست 5 دقیقه رو سر جاش جای رو مبل بشینه، سر کلاس دانشگاه 45 دقیقه نمیتونه تگ زنگ روی صندلی بشینه، اما چرا میاد سر پا وای میسته؟ بچه حرفای داره زده میشه. مگه چی؟ شما که دم از آزادی دروغ میگن. اینا میگن چی میگن؟ اینا میگن تو فقط حق داره اینو من فکر کنی. اگر اینو من فکر کردی به اجازه میدیم حرف بزنی، وگرنه اجازه بد نمیدیم. این واقعیت است. بعد تازه ما چیزی هم نگفتیم. ماجرا هم از همین اعتکاف شیراز شروع شد که بنده راجع به شبکه نفوذ و قتل‌های زنجیره‌ای صحبت‌های کردم که به مزاج خیلی خوش نیومد. چون نسل جوان ما که تا سال‌ها اینا رو نمی‌دونست، برای اولین بار پشت تریبون‌های هم و هیچ کدوم این حرفا حرفای اطلاعات محرمانه نبود. منتها خیلی از چیزا هست که شما محرمانه نیستم و نباید بدونی. چه کسانی بودن این جنایت‌ها رو تو انقلاب درست کردن بعد به پای انقلاب نوشته شد؟ ببین یه کسایی اومدن در داخل کثافت‌کاری‌های کردن، بعد این به پای کیا نوشته شد؟ به پای یک انقلاب پاک الهی. بعد این باید جواب پس میداد. متوجه شدی؟ خیلی هاشون هم آزاد شدن، راست راست دارن میچرخن، خدا شد راحت دارن میچرخن. طرف جوان مردم رو سوار ماشین کردن بردن زیر انگشت شست پا، انگشتش کوچیکه پاش پتاسیم تزریق کردن، زدن بچه مردم رو کشتن، بعد ضربان قلب میبره بالا دیگه، سکته قلبی کرده، کشتن. بعدها این دستگیر شده. خب اینا به دستور چی کسی این کارا رو میکردن؟ خودسرانه؟ کجا خودسرانه؟ شما برید تبار این آدم ها رو در بیارید، ریشه های خانوادگی این آدم ها در بیارید، ببین اینا مالکی هست. ببین عموی طرف مثلا میینه قبل انقلاب جز شبکه زیتون موساد تو ایران بوده. تو من و تو یه بار بریم چهارراه استانبول رد بشی میگه اونجا با یه سفارتخونه کار داشتی، جای استخدامت نمیکنیم. بری تو مهمترین نهاد امنیتی کشور عضو بشه و دستش باز باشه قتلای رن. تو میخوای مخالف سیاسی تو بکشی، قرتی بازی ها رو نده، برو خفش کن. چرا مسله کردید اینا رو؟ چرا تیکه تیکه کردید؟ عمدن این کارو کردید که خبرگزاری ها پخش کنن بگن اینا آدمکش و آدم خورن. عمدی بود. هر بار ما خواستیم با دنیا ارتباط برقرار کنیم اینا گندی بالا آوردن. از ترور دکتر سامی بگیر شروع شد تا ماجرای قتلای زنجیره‌ای، تا ماجرای میکونوس در آلمان، تا ماجرای بندر آنتروپ در اروپا. هر بار ما خواستیم رفتن اونجا توی آلمان ترور انجام دادن، بعد برای اینکه به خاطر تو، بعد عمدن اینقدر فوش مادر تکرار کرده بودن که تو دادگاهی که این کسایی که اونجا تو رستوران حاضر بود برداشتن آوردن، گفتش که اینا ایرانی هستن. گفت از کجا فهمید ایرانی؟ گفت این کلمه رو خیلی تکرار میکنن. بالای 50 بار فوش مادر داده بود، این تو ذهنش یارو مونده بود با اینکه فارسی نمیدونست. از اون فهمیدن کل دیگه باهاش ترور انجام داده بود، عمدن انداخته بود طرف زیر ماشین. منی که این کارو نیستم عقلم میکشه میگم اینو برو خیابون ورتر بنداز دور. تو میخوای بری کشور دیگه این کارا رو انجام بدی، از همونجا تهیه کن. تا 8 سال جنگ داشتی کلت عراقی بگی ببر، کلت خرید شاهو که قطعا مال ایرانه برداشتن بردن که تو دادگاه اثبات بشه این کار ایران بوده، که چی بشه؟ بشه ایران رو تو محکمه‌های جهانی محکوم کرد. اینا از کجا در اومد؟ از تو همین داخل. اینا همین داخل در اومد. جریان‌های از ابتدای انقلاب مأمور به این بودن سیاه کنن این انقلاب، چون هیچ چیزی مثل این اسرائیل رو نمی‌ترسون که کشور قدرتمند در خاورمیانه شکل بگیره که فارغ از سیاست‌های اسرائیل به خاورمیانه نگاه می‌کنه. اسرائیل با اسلام ما مشکل فقط نداره، اینو بفهمید. اسرائیل با ایرانی بودن ما والله العظیم مشکل داره. اگه مشکل نمیداشت هر ساله سال روز کشتار ایرانیا یعنی جشن پوریم و جشن نمیگرفت. کاری ندارم راسته یا دروغ این جشن، هرچند در کتابهای خود اینا نوشته شده، در کتاب استر که از مجموعه عهد عتیقه، درست یا غلط کاری ندارم. اما تو به این نیت که اون درسته داری هر سال اینا جشن میگیری. همین نتانیاهو میره با ارتشیاشون شروع کنه سال روز 77800 ایرانی رو کشتنشو جشن میگیره. اون زمان که هخامنشیان بوده که، اون زمان خشایارشا به قول عهد عتیق اخشورش بوده که، برای چه اون موقع این کارا رو میکرد؟ چرا الان داریم؟ به ما ایرانی ها رفتیم گرجستان قتل عام انجام دادیم، جنایت انجام دادیم، میدونیم در زمان آقا محمد خان قاجار، اما هیچ وقت بابت این مسئله خوشحال نیستیم و هیچ وقت این مسئله رو جشن نمیگیریم. حالمون هم از آقا محمد خان قاجار به هم میخوره، هیچ وقت اینو تایید نمیکنیم. نه فقط یه همچین وحشی با گرجستانی این کارو کرد، که با کرمانی خودمون هم همین کارو کرد آقا محمد خان قاجار. هیچ انسانی که یه خورده بوی از انسانیت برده باشه از این کار خوشش نمیاد. اما شما هر سال اون روز جشن میگیرید. دیگه اون موقع کی؟ اون موقع عزیزم 1100 سال مونده که اصلا پیغمبر اسلام بیاد. بعد اینا دم از چی میزنن؟ دم از ایران و فلان و بعد در کمال وقاحت و حرامزادگی و همین تو صفحه توییتر فارسیشون برای ما عید قربان تبریک میگن. حیوان تو خودت میلیون ها هزاران انسان قربانی کردی، تو دم از این میزنی؟ اینها نگران این بودن این پتانسیل ایرانی در اختیار تشیع قرار بگیره و دنیا رو ما فتح کنیم. یه آخوند از ایران بلند شده رفته نیجریه 24 میلیون نفر شیعه کرده، منتها تشیع ناب و درست رو برده اونجا. من از همین نیجریایی که شیعه شده بودن، نه بابا شیعه باشه، نه شیعه شده، تو را عربین ازش پرسیدم، فیلم گرفتیم اینو گذاشتیم رو سایتمون، ازش پرسیدم چی شد شیعه شدی؟ گفت این رفتار اهل بیت رو در عمل نشون داد ما دیدیم. اینا نگران بودن امثال این شیخ زکزاکی ها شکل بگیرن، میگفتن یه دونه ایرانش برای ما بسه. فلزا باید چی میشد؟ ایران هیچگاه نمیتونست با دنیا ارتباط بگیره که خوش معرفی کنه، همیشه چهره کریه و سیاه و زشت از ایران نشون دادن. کار کردن تو همین مملکت روی هنرمندای ما، هر فیلم سینمایی که بره اونور جایزه بگیره کثافت از این مملکت نشون میده. این خیانت به وطن نیست، این خیانت به نژاد ایرانی نیست، این خیانت نیستش؟ اینا رو نمیبینید؟ اینجور جاها ساکت میشید؟ چجوری باید به توهین بکنن؟ یک فیلم درست اینا ساختن اونور نشون بدن، اونور معلومه هالیوود. بابا من نمیگم، بابا مارلین براندو میگه، کسی که این سلبریتی های ما باید برن قاز بچورن با سنگ قبرش بتونن اجازه بدن عکس بگیرن، به گرد پای او هم نمیرسن. مارلین براندو که اسکار گرفته برمیگرده میگه هالیوود آون ان ران بای دی جوز، هالیوود مال یهودیاست و توسط یهودیا داره میشه. میگه من فهمم از هالیوود اینه. بعد انتظار داریم مثلا جشن اسکار چی به تو بدن؟ به کدوم فیلم تو جایزه بدن؟ چیکار کنن؟ میگه هر کی کثافت نشون داد مملکت جایزه بهش میده. خوب نشون جشنواره استرالیا فیلم فرستاده، فیلمساز ما گفتن شرمنده فیلمت خوب بوده، منتها چون تو ایران بزرگراه نشون دادی ما نمیتونیم فیلم تو ببریم تو بخش جشنواره مسابقات. بزرگراه نشون دادی، تمام شما سکانس ها پلانایی که اینا میگیرن کلوزآپ، فضا بسته، دیوارای کثیف، چرکالو ترک خورده، رنگ ریخته، سیاه، دوربین رو دست، الکیه. میگه اینجوری باید باشی، با این استاندارد من به جایزه میدم. این واقعیته. این تو بخش هنریش میگم اونو کار نکردن. من سند خونده همین الان قبل از اینکه اینجا برسم، مال همین بهایی شیرازه سنده، 11 اردیبهشت 1350. بذار یه بار دیگه اینجا بخونم اینو، حیفه. ببین 1350 چی داره میگه طرف، مال من نیست، اسناد ساواکه، اسناد جمهوری اسلامی نیستش که بگه نه اسناد جمهوری اسلامی، نه از زمین، نه اسناد ساواکه. ساواکه که مسئولینش بهایین رصد میکنه، انصافا هم قوی رصد میکرده، گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبت حکایتش حکایت اونا بوده، انصافا قوی، اما توی برخورد نمیکرده، چون پرویز ثابتی رئیس اداره سوم خودش بهاییه که قبل انقلاب فرا کرد رفت اون طرف، تمام شبکه منابعش رو برد اونور، نفهمیدیم این کسایی که برای ساواک گزارش میدن کیان، برد بس کرد به موساد، اونا بعد انقلاب هم شروع کردن گزارش دادن برای ساواک، برای موساد، بعد اومد این کتاب در دامگهش رو نوشت، کداشو داد دیگه، شبکه منابعش رو برداشت برد. اینا کی بودن؟ اینا کی بودن برای ساواک کار میکردن؟ بفرمایید اونا کیا بودن که تو بیت امام خمینی تو نجف دارن گزارش مینویسن؟ امام خمینی تکون میخوره گزارشاشو دارن مینویسن؟ اینا آدمای عادی ان؟ اینا بعد انقلاب کجا رفتن؟ تو چه شکلی در اومدن؟ چه سیاست هایی اتخاذ کردن؟ همه اینا رو بذار کنار، یک چیز اصل بود، یک کاری کن مردم از این انقلاب بیزار شد، عمدن یک کارایی بکنید، سیاست هایی تصمیم گرفته میشد. آقا 40 سال از این انقلاب میذاره، ما هنوز نمیتونیم پلن ارزیمون رو درست بکنیم. ها یعنی چی؟ خوب ما 18مین اقتصاد دنیا تو 200 تا کشور دنیا، یعنی رتبه‌مون خیلی خوبه، پول زیاده تو کشور، همش حجم نقدینگی که به هر سمتی میریم مثل سیل ویران میکنه. میره تو ارز میشه ای، میره تو بخش مسکن میشه اون، میره تو سکه میشه اون یک. چرا بانک های ما بنگاه داری میکنن؟ چه کسی ساختاره بانکی ما رو داره؟ چه کسی سیاست های اینا رو داره میچینه؟ چه کسی اومد؟ برید نگاه کنید، من حرف نمیزنم، خودتون برید تحقیق کنید. پدر بیامرد، برو ببین کی شروع شد این بانک های خصوصی توی مملکت. وقتی شروع کردن بانک های خصوصی رو مجوز دادن، بانک های خصوصی سود بیشتری دادن، پولا از بانک های دولتی رفت تو بانک خصوصی، بانک دولتی هم گفت منم سود بیشتر میدم، مسابقه افتاد تو سود بیشتر، دیگه بانک ها نمیتونستن پول سودا رو بدن، مجبور بودن پول قرض بکنن پول سود بدن، یعنی ورشکست شده بودن، افتاد رو بهش میگن پانزی گیم توی اقتصاد، مملکت رو انداختن تو پانزی گیم، به جای اینکه اون پولا بره کارخونه بشه، کارخونه ها خراب شد، پول شد رفت تو بانک، صدی 34%، یعنی نزدیک 33 سود گرفتن. کدوم کار بازاری انقدر سود میداد؟ این تصمیمات گرفته شد. ببین چی میگه؟ 11/2/50 منبع 1699 گزارش داده به رسیده نهایتاً به 321 میز بهاییت 321. میگه جلسه با شرکت 9 نفر از بهاییان نایب 15 شیراز در منزل آقای فرهنگ آزادگان، یک بهایی تو شیراز، نایب 15 اینا، وزیر نظر آقای لقمانی تشکیل گردید. همینا حرف علی بچه‌ها اینا کجانا؟ متوجه چی میگم؟ چرا بعد از سالها کودتای 1332 کی بوده؟ 1332 الان 1397 ایم. بابا یارو موقع 20 سالش بودش الان مرده. بعد از 1332 هنوز اسناد انتشار میدن بعضی از اسما رو قلم گرفتن آمریکا. چرا؟ چون بچه هاشون هستن، چون بچه هاشون هستن. چه معنی دیگه ای داره نفوذ؟ یعنی این. بعد از قرائت‌نامه آقای ولی الله لقمانی در مورد ادیان جهان و آمار آنها و شهدای بهائیت سخن گفت. 47 سال پیش بود این حرف، نزدیک نیم قرن پیش. و اضافه کرد آقایان بهایان بهتر است بیشتر مطالعه نمایند و از روی حقیقت قضاوت کنند. زمانی داره این حرف رو میزنه که بهایی در اوج قدرت در خاورمیانه و در ایران، نخست وزیر بهایی سر کاره. فرح میگه شاه به من میگفت من زورم به این به این هویدا نمیرسه. این توسط اسرائیل حمایت میشه، به کانونهای وصل از خود اسرائیل حمایت میشه. شما دیگه بخش قابل توجه از بهایی یهودیایی بودن که بهشون دستور داده شد بهایی شن. 90% حداقل بودن. اینا تو فرقه سازی به آدمای خوشون دستور میدن. موج اولیه که هل دادن اول این ماشین میخواد روشن کنی، اون هل دادن اول شما انجام بدید. در اون موقع داره میگه، میگه بیشتر مطالعه نمون و از روی حقیقت قضاوت کن تا بفهمن معنی بهایت که امروز آزادی بیشتری دارن یعنی چه. در زمان قدیم احبا یعنی بهایا نمی توانستن بگن ما بهایی هستیم و نمی توانستن تبلیغ کنن. اگر هم مبارزه می نمودن فوراً آنها رو میکشتن، لیکن اکنون آن تعصب ها کنار گذاشته شده است. اکنون از آمریکا و لندن صریحاً دستور داریم در این مملکت مدل لباس و از آمریکا و لندن تصدی داریم نیم قرن پیش مدل لباس و ساختمون و بی‌حجابی رو رونق دهیم. 50 سال پیش یارو این کارو میکرد، نیم قرن پیش این کارو میکرده، الان چلاغه که مسلمانان نقاب از صورت خود بردارن، به طوری که مطالبی در منزل آقای معتمد قرائت کردم و تمام دختران و پسران بهایی خوشحال شدن. در ببین چیکار کرده وقتی گزارش داده تو خونه آقای معتمد، که ما اون گزارش رو نداریم متاسفانه، نداریم ببینیم چیا گفته که اینا حال کردن دیگه. در ایران و کشورهای مسلمان دیگر هر چه بتوانید با پیروی از مد و تبلیغات ملت اسلام را رنج دهید تا آنها نگویند یک کلام، نزدیک محرم دیگه، تا آنها نگوین امام حسین فاتح دنیا بود. همه این کار بعد انجام تو حسین ابن علی رو بزنی و مولا علی غالب دنیا. البته بهایان هم تصدیق دارن، ولی نه برای قرن اتم. یه حرف مال قرن اتم نیستش که، اتمی که به دست بهایان درست می شود و اسلحه و مهمات به دست نوجوانان ما در اسرائیل ساخته می شود. عجب، می تسلیحات اتمی که اسرائیل داره تولید میکنه به دست ما بهایا ساخته میشه. قبله اینا کجاست؟ اسرائیل. از این واضح‌تر دست بهشون میزنی تمام عالم و آدم صداشون. من کرج سخنرانی کردم نفوس، تو کانالمون مساف هست، تو تمام شبکه‌هاش هست، اونجا اسنادش میخونم که ارتش شاهنشاهی اعلام ترس کرده که ما گزارش برامون رسیده، اینا گفتن باید بریم پستای مهم ارتش رو بگیریم. یعنی اینا نفوس، اینا کارشون تجسسه، مذهب نیستن، مکتب نیستن، وگرنه ایران بهشت ادیان الهیه. ما برای 23 هزار تا یهودی تو مملکتون تو مجلس نماینده گذاشتیم که همین شیراز هم زیاد داره. برای 6 میلیون مسلمان تو فرانسه یه دونه نماینده مسلمانی تو مجلسشون. برای مسیحیای آشوری، مسیحیای نمیدونم چی، یهودیای لوی طاهور در کانادا درخواست دادن بلندشان بیان ایران. دولت کانادا بهشون اجازه نمیده. هیچ کشور دیگه دوست ندارن برن. میگن تنها کشوری که ما راحت دینداری میکنیم ایرانه. بی بی سی مستند میسازه از یهودیای ایران، میگه شما چرا نمیرید برید اسرائیل؟ میگه بچه‌هامون تو ایران سالم‌تر میمونن. اسرائیل کثافت‌کاری اخلاقی زیاده، برای اونجا بچه‌هامون از دست میره. دیندار یهودیه، ما هر یهودی مشکل دار نمیدونیم که، ما با صهیونیست‌ها مشکل داریم. اما اینجا داری توی همچین کاری انجام میدی، این بهایه داستانش اینه. دست میگه که مثلا عالم و آدم میریزن به هم. و این مسلمانان آخر به دست بهایان از بین میرن و دنیای حضرت بهاءالله رونق میگیره. نظریه یک شنبه، ازارات شنبه مورد تایید است. رو بشن میشه دریایی. حالا نمیدونم منظورش اسم اصلی اون آدم دریایی بوده. این شنبه یک شنبه اسم کد افراد دیگه. نظریه چهار شنبه، صحت ازارات شنبه مورد تایید است. نظریه ه 7 اسلش 7 نظریه چهار شنبه مورد تایید است. نقطه میم. خب اینا اسناد ایناست، من توی همین سخنرانی نفوذم اینا کامل گذاشتم پخش کردم. اینا ماندند. آقا جان من یه مثال برای شما میزنم، این سندو میخونم، به من ربطی نداره، این که از اسناد سواک بود، اسناد جمهوری اسلامی نبود. این یکی هم که میخوام براتون بخونم، نامه سری در بولارده، سفیر انگلیس به کشور تابش، میگه سفیر بریتانیا در سال جنگ در نامه 24 اکتبر 1941، میشه سالای جنگ جهانی دوم دیگه، درسته؟ ببین چی میگه. میگه کابینه محمد علی فروغی، محمد علی فروغی که محمد علی فروغی که از یهودیان عراقی کوچ میکنن، خانواده ای میان اینجا، دیگه نسبشون گم میشه، تبارشون گم میشه، دیگه نمیتونی پیدا کنی کی بوده. این آقا میاد میشه نخست وزیر، یه کابینه تشکیل خودش که یهودیه، کاری نداریم، و فراماسونر رتبه 33 استاد اعظم، 12 نفر عضو داره کابینش. سفیر بریتانیا میگه کابینه هدف انتقادات زیادی قرار دارد، به علاوه در مورد حضور 5 یهودی در کابینه مشاجره پنهانی وجود داره. میگه این 12 نفر 5 تاشون یهودی بودن. من اسما رو میخونم، تو بگو اون 5 تا کی بودن. همه اسما حسن، حسین، اسقر، عباس. میگه در ظاهر یارو میگه من مسلمونم، دروغ میگه، یهودیه، بی انگلیس میدونه. بعد میگه هدف مشاجرات فراوان قرار گرفته است. یعنی یه عده دیگه دارم میگن چرا 5 تا یهودی، 4 تا مثلا بهایی، 2 تا روس. میفهمی چی میگم؟ تو دیگه نکنه بقیه مثلا خیلی خوب بودن. اسما رو بگو. علی اصغر حکمت وزیر هنر و پیشه، علی سهیلی وزیر امور خارجه، مجید آهی وزیر دادگستری، اسماعیل مرعاد وزیر بهداری، دکتر محمد سجادی وزیر راه، سرلشکر احمد نخجیران وزیر جنگ، امان الله جانبانی وزیر کشور، علی اکبر حکیمی وزیر کشاورزی، دکتر مشرف نفیسی وزیر دارایی، عباس قلی گلشایان وزیر بازرگانی و اقتصاد، حمید سیاح وزیر پست و تلگراف، دکتر عیسی صدیق وزیر فرهنگ. همه اسما رو نگاه کن تو رو خدا، عباس و حسن و حسین و علی اکبر و نمیدونم چه و چه. اینه سر همین پرونده سید امامی. آقا 3 نسل یارو یهودتش قایم کرده، میفهمی یعنی چی؟ خدا وکیل اینا مجاهدن. 3 نسل خودکشی کرد، فنی خودکشی کرد، یعنی آموزش دیده خود رو رفته شده عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق. کی اونو معرفی کرده؟ این چه کسایی رو اونجا آورده؟ اینا متوجه؟ اینا کاراشون چیه؟ بیزار کرد با تصمیمات غلطی که میگرفتن. مملکت که 2 سال درگیر جنگ داخلی بوده، 57 تا 59 درگیر جنگ جهانی سوم شده، عملا کل کشورهای دنیا ریختن سر ما، کل دنیا نمونه نداشته در کل تاریخ. به خدا سر سوریه هم اینجوری نشد، ما پشت سوریه بودیم، روسا پشتش بودن، چین پشتش بود، عراق پشتش بود، کل دنیا ریختن سر ما. سیم خاردار به ما نمیدادن، یه سال و نیم اول جنگ کل انبار شاه خالی شد، هیچی نداشتیم جلو کل دنیا. بعد 8 سال بعد بشینیم بدبختی‌ها رو بسازیم، با چه تجربه‌ای؟ الگوی توسعه‌مون چیه؟ کیا بهمون ارد دادن؟ همون کسایی که الان میذاریم تو سرمون، همون کسایی که گفتن فقط سد بسازید. اون موقع سد دارو ساختیم، الان به غلط کردن افتادیم، میگیم نصف سد دامون اضافه، مملکت خوش شده. حالا بسم الله برو پولتو تو سد دا پس بگیر. میتونی؟ نه دیگه، سیمان شد رفت. سیمان شد رفت. کی این تصمیمات انداخت تو کاسمون که الان جنگ‌های قومیتی را بندازن؟ چهارمحالیه بگه چرا داری آب منطقه منو میدی به اصفهان، اصفهانی بگه چرا داری آبو میدی به یزد، خوزستانی بگه آقا چی شد؟ ها تمام اینا سیاست‌های محیط زیستیه که استادانه گرفته شد. 70 سال پیش، نزدیک 70 سال پیش، موشه دایان یه چش بلند شد اومد ایران با آقای ارسنجانی وزیر کشاورزی شاه که به شدت فرد مشکوکی است، ارتباطات ایران رو با اسرائیل این آدم برقرار کرد، خیلی نقش داشت. اومد ایران، رفتن دشت قزوین بازدید، برگشت، میدون که ایرانیا استاد این بودن که 3000 سال تو منطقه خشک آبو بگیرن ببرن بیارن. این فکر نکنید الان فقط یا اینجوری شده، ما در تاریخ داریم 400 سال پیش زمان صفویا بوده، چنان زاینده رود خشک میشه که مردم دنبال آب بودن، سدی هم نبوده با این شکل موقع دیگه ها، دنبال آب بودن، آب گیر نیوردن، به سر خود رودخانه رو کردن، گفتن احتمالاً زیر همینجا آب جریان داره. وقتی به آب میرسه این بوی گل گلاب به قولی اصطلاح میگن، گلی که آب زیاد توش داره، میپیچه اونجا، حیوانای درنده حمله میکنن، انسان ها رو میزنن کنار که آب بخورن تشنگی. ما این دوره ها رو گذرونیم با چی؟ با ساختار بسیار پیچیده و هنرمندانه قنوات. تمام این ساحل البرز شما بری از دامغان شروع کنی، گرمسار، دامغان، شاهرود، سبزوار، نیشابور، مشهد، همشون یزدی های مقیم داره. اینا کیا بودن؟ استادای حفر قنات بودن، یعنی بلد بودن آب و زیر زمین بیارن که تبخیر نشه. موشه دایان اومد تو قزوین گفت شما احمقی چاه زیر زمینی و افقی زدید، چاه عمیق بزنید. 70 سال پیش کفش انداخت به تنبون اینا، اینا هم انجام دادن، هی برداشت برداشت برداشت، الان شده این آبهای زیر سطحی کاهش پیدا کرده، هی حفره به وجود میاد، هی رانش زمین. حالا چجوری پرش کنیم؟ هیچ چیزی نیست، 50 سال بس کن. بفهمی یه کاری میکنن 50 سال بعد، بابا من دارم اسم میبرم، سند میرم، کی میخواید به خاطر وطنتون یه تکونی بخورید؟ بابا دین ندارید، به درک، بابا مملکتتون رو دیگه دوست داشته باشید، شما دیگه کی هستید؟ حرف میزنیم که آقا اینا میگن مال، خب مال اسرائیل چیکار کنم؟ سندشو دارم میخونم، از روزنامه کیهان یا جمهوری اسلامی سند آوردم، یا از اسناد ساواکی که زیر نظر خود بهائی‌ها بوده، یا از نامه سفیر انگلیس آوردم. این کارا رو کردن، بعد چی شده؟ الان بعد چیکار کنیم؟ میلیاردها دلار خرج سد کردی، درش رو میداره خوش میشه، میگه آقا نباید این سد دار میزنه، خب چیکار کنیم؟ بشه فوتبال بازی کنیم اون تو؟ بعد یه دوگانه به وجود، الان صد دو ما آبشو ول کنیم، کشاورزی داده بیدادش در میاد، چون زیستش به وجود اومده، چون زمینه رفته کاشته، نمیتونی به این سادگی ازش بگیری. دعوای کشاورزی اسوانی رو نمیبینی؟ آبو واس کنیم به زباهن نمیرسه، زباهن صنعت استراتژیکه، فولاد تولید میکنه، ماده اولی بسیار از کارخونه است، خب اونجا چیکار کنیم؟ اونو باز ببندی، آقا به مردم نمیرسه که، مردم دوست دارن اصفهان که میان میرن 33 پل آب اونجا جاری ببینن. شما خواهد چیکار کنیم؟ نه نتیجه این دشمنی، یعنی این من نامن عدو ان بحت حل مکاید، کسی که در مقال دشمنش به خوابه لگد دشمن بیدارش میکنه. امیر المومین زمانی که به حکومت میرسه میاد از یزد مغنی و کارشناس حوزه قنات میبره مدینه، تاریخ نقل شده، از تخصص ما خودمون به کل دنیا یاد میدادیم، عقلمون میکشید آب زیر زمین، اومدن سد درست کردن، تشتکای بخار، ای آفتاب میخوره، برید نگاه کنید ببینید این حرف اینا، برید خودتون ببین رهبر این مملکت چند سال پیش به این آقای میگفته آقا به جای این همه سد کانالای انتقال آب بسازید، آب از سد میریزه بیرون، 200 کیلومتر مونده با زمین کشاورزی، بدبخت کشاورز میگه مال توئه، و 200 کیلومتر اونجا من چجوری برم بیارم؟ تو راه تبخیر میشه، شغال میخوره، تو زمین میره، فلان بهمان، هیچ هیچی به هیچی به این نمیرسه. بعد میگن آقا بیش از 92% آب مملکت رو کشاورزی میره هدر میدن، پس کشاورزی رو بگذاریم که تو کشاورزی رو هم کنار بذاری این درست نمیشه، 50 سال وقت میبره آروم آروم، بعد کشاورزی بذاری کنار که گندمتو نتونی بکاری. بعد ماجرای 1914 پیش بیاد که از جمعیت 20 میلیونی 9 میلیون مردن، 9 میلیون ایرانی مردن، از اینکه 50% جمعیت از بین رفتن چون نون نداشتی بخوری. یه تخم مرغ این ور اون ور شد، دی بهمن چی شد پارسال؟ تو فکر کن گندم نداشته باشی، بعد شما رو به خدا، ما گفتیم تو گوجه نکار، خیار نکار، بادمجون نکار، چغندر نکار، بی‌ساب موندهایی که آب میبرن نکار، اینا رو همه رو هند وارد کن. خوبه؟ ما حرف نمیزنیم. اما گندم رو بکن. گندم غذای استراتژیکه، غذای اساسیه. ضریب خودکفاییت باید حداقل یک باشه. یک یعنی چی؟ بتونی مملکت خودتو چی؟ غذا بدی. ضریب خودکفایی آمریکا تو غذای اساسی 11ه. کشاورزی بر تو بده، بر اونا نیست. 11 برابر جمعیتش میتونه غذای اساسی بده. وقتی میگه غذای اساسی یعنی غلات، ذرت. البته به آداب غذایی و سواد غذایی و فرهنگ غذایی هر کشور هم مربوط. میگه تو نکار. بعد شنیدی حرفای این گوشه موشا در کشاورزی مزخرف است. خودکفایی مزخرف است. باید گندم را وارد کنیم. مقرون به صرفه نیست. کشاورزان را اذیت کنیم. نرخ تضمینی خرید گندم رو پایین نگه دار. حالا من نمیدونم اینا که حرفا رو میزنن خودشون اونا. اونا اومدن به اینا دارن تو گوششون مثل شیطون میخونن. اینا شد دیگه به من ربط نره، اطلاعات مملکت بیکار نشونه، بره اینا رو دراره. متوجه شدی؟ فکر همین مجلسی ها چیکار میکردن؟ هیچ، دنبال پلنگ میگشتن. من شما جوانم تو خیلی دنبال پلنگ میگردید و اونا دنبال پلنگ میگشتن. خب؟ جالبه، من یه منطقه. بعد کجا دنبال پلنگ گشتن؟ همونجا که ما پایگاه موشکی داریم. 50 کیلومتری و 20 کیلومتر اونور. دوربینای کار می‌ذاشتن که نیروی مسلح ما نداشتن. دوربینای را برای جمع‌آوری اطلاعات. منطقه من رفتم تو یک جایش نمیتونم بگم. یک پایگاه موشکی ما اونجا سخنرانی داشتیم. مردم روستای اونجا میگن یا چند پارچه آبادی. میگن از سال 92 اینجا پلنگ پیدا شده. اصلا نداشتن قبل. رهاسازی کردن پلنگ که بگن اینجا پلنگ است، ما باید بریم بگردیم. شما ندیدی یهو پلنگ شد مسئله اول مملکت؟ تا قبلش جونورا کسی آدم حساب می‌کرد. یهو از سریال نقی گرفته در اومده خانم ابتکار علم پلنگ برداشت، نمیدونم کشید به خندوانه، بازیکنای تیم ملی. اصلا هر جا کار رسانه‌ای خوب انجام شد کار ما نیست. بدونیم ما عرضه کار رسانه خوب نداریم. خودمون میدونیم دیگه. ما اگه می داشتیم بچه همون از هویت ایرانی اسلامی خودش زده نمی شد. اگه کار رسانه‌ای بلد بودیم. اینا کی هم؟ چه کسی پشت پروژه پلنگ هاست؟ اسم ببرم برات. جناب آقای توماس کاپلان. این آقای توماس کاپلان قبل از این چی کاره بوده؟ یک یهودی و اصالتاً اوکراینیه. قبلن عضو انجمن UNI United Against Nuclear Iran. اینا کارش این بود روش هایی که ایران تحریم دور میزد و شناسایی میکردن با جاسوس هایی که تو مملکت داشتن، با شبکه منابعشون، با دسترسی های اینترنتی که پیدا میکردن. میگه میگه تو بعضی از جلسات گوشی نبر، نمیدونم چه برای چه دار. اینا رو گزارش میدادن به وزارت خزانه داری و فدرال رزرو آمریکا، بانک مرکزیشون، که این راه ها رو ببنده. بلا فاصله بعد برجام که شروع میشه این آدم یه شخصیت جدید پیدا میکنه، یوی میشه نگران یوز آسیایی. از اونجا ماموریت اولش انجام. الان کاراکتر جدیدش میدونی چیه؟ در حال خرید طلا در عراق. هی دولت سکه فروخت بازار که قیمت سکه رو بیاره پایین. اینا سکه رو جمع آوری میکردن میبردن کردستان عراق، این داشت میخرید. عجب. از بحث هسته‌ای بری تو پلنگا ایمر بری. یعنی هر جایی که تو مشکل داری حضور دارن و تو نمیبینی. بعد نگاه کن اینا کساین که بعد یارو دستگیر کردن اینجا تو پرونده مویزیستی، این با کاپلان جلسه داشته. به خدا اطلاعات پنهان نیست، تو اینترنت سرچ کنی اسم یارو میاد. همین آقای تاهباز که از اون طرف بلند شد اومد با رئیس مویزیست ما جلسه میذاش، ما سرچ زدیم تو اینترنت، سرچ ساده تو اینترنت زدیم، دیدیم یه شکایت از این، دیدیم یه جای اسم اینا نوشته مراد تاهباز دیگه، تاهباز نه تاهباز، خب مراد تاهباز، دیدیم زده ام مراد ام تاهباز مراد دات ام تاهباز. گفتیم مراد این ام چه؟ مراد محمده؟ مراد محموده؟ دیگه گیج شده بودیم دیگه. من خودم علاقه دارم به این چیزا. سرچ این بچه گفتیم سرچ بزنه بحث شفافیت اینجوری چیزا دارن، بعضی پرونده ها اینا میذارید. یادیم تو آمریکا از این شکایت شده. از کی شکایت شده؟ مراد مشه تاهباز. جهود بود. در بعد اومده اینجا، اینجا اومده بودن چیکار میکردن؟ هیچ، جمع‌آوری اطلاعات، کار کرده بودم شبکه آب تهران که 3 روز آب تهران قطع بشه تموم بشه کار تهران، که با اشراف اطلاعاتی با اینا برخورد شد. این یک چیزیشه که لو رفته منو تو میدونیم، یه خورده علنی شد با تو به چه چیزهایی هست که ما خبر نداریم. اینها دارن کشور رو خراب، وگرنه انقلاب اسلامی تو این 40 سال انصافاً پروندهش به جای 20-25 چیه؟ چیکار کرده؟ 8 سال درگیر جنگ بوده با کجا؟ با عراق. الان عراق دست کیه؟ تو سوریه داستان درست کردی که سوریه رو بزنی بعد عراق رو بزنی بعد لبنان، سوریه رو بزنی بعد لبنان رو بزنی بعد بیا ایران رو بزنی. سوریه دست کیه؟ چقدر هزینه کرده تو اونجا؟ هیچی. هر 1 دلاری که ما داریم اونجا هزینه میکنیم 10 دلار حداقل برای ما عایدی داره. نمیشه اینا رو گفت؟ زشت به خدا قسم. ما از معادن فسفات اونجا داریم صادرات انجام میدیم، هی مش حروم لقمه دارن تو گوش مردم گفت آ پولار بردن سوریه. بابا اگرم اونجا داری کاری صورت میگیره از بودجه نظامی توه. اگر راه برات نمیسازن برو خره وزیر راه تو بگیر و بودجه جدا داره. عین اینه که اینقدر حرف احمقانه است که نفر برگره بگه آقای چند وقتی نونپنی گردو باش نخوردیم، بریم در خونه رو بکنیم بفروشیم بریم گردو بخریم. خب دوز میاد گردو و صاحب گردو همه چی برمیده میبره که. بعد هزینه های امنیتی ما تو منطقه و تو دنیا جز کمترین هزینه هاست به نسبت تهدید، به نسبت جمعیت، به نسبت وسعت. ما 12 میلیارد دلار بودجه نظامی مونه تهش تمام نیروی ما. خیلی نیروی نظامی داریم، ما 2 ارتش عملا داریم. اون پولی هم که به اینا حقوق داده میشه کجا میره؟ ها دوباره برمیگه چرخه است. او پولدار میشه میاد بقالی خرید میکنه، میره مبل میخره، میره قصابی خرید میکنه، میرسه به خود همین مردم. اصلا روش های انبساطی تو اقتصادی که اینه که دولت حقوقاشو زیاد کنه پول برای درس میشه. این که نبرده آنتالیا، که این که نبرده که گرجستان و ارمنستان، که برو ببین کیان دارن پولا رو میبرن گرجستان و ارمنستان. یه کارمند 2 میلیون داره حقوق میاسه، پس اندازی براش میمونه که بخواد پولو ببره جایی؟ ته سفری که میره یه مشهد میره یه اربعین میره. ما عمده تولیدات نظامی رو تو کشور داریم میسازیم، عمده مثلا وارد کننده نیستیم تو این زمینه. اون تولید پولش کجا میره؟ باز همینجا. جوشکاره که همه ایرانی هست. وزارت دفاع ما 17 مدل استخدامی داره. ما که بچه های دفترمون باباش بازنشست شده گفتم چیکار میکنه؟ گفت بر وزارت دفاع داره مرمی درست میکنه. گفتم یعنی چی؟ گفت چه با رفقاش دستگاه تراش خریدن تیکه مرمی رو میدن اینا درست میکنن. همین یه تیکه رو فقط میبرن بعد اونجا خودشون تو وزارت دفاع سرهم میکنن. همه‌شو نمیدن این نفر درست کنه بتونه گوله بسازه. اون جای حساسش تو خود وزارت دفاع میسازن. این یعنی چی؟ یعنی پولدار میتونه بمونه. شرکت‌های دانش بنیانی که بچه‌ها رو برد سر کار کیا هم اندیوزرشون کی بود؟ وزارت دفاع بود دیگه. ما هواپیماشو داره خودش میسازه، موشکشو داره خودش میسازه، اسلحه‌شو داره خودش میسازه، داره چیکار میکنه؟ بعد تازه بابا به پیر به پیغمبر یه خود عقلم میخواد دیگه. بعضی از این زاغه های ما چیزایی داریم مال 40 سال پیشه. اینا دیگه داره اکسپایر میشه. بیا توضیح بیشتر ندم دیگه. آمریکایی‌ها بعضن جنگ درست میکنن که اسلحه‌هاشون رو بفروشن. چون نفروشن مانور درست میکنن، تو مانور میترکونن اینا رو. خطرناک تو زاغه باشه. اینا متوجهی؟ خب تو همینی که دیگه باید مثلا اکسپایر هم بشه داری تو کله 4 تا داعشی ابله خالی میکنی. از این بهتر فرصت از این بهتر کشورا مانور درست میکنن جنگ فرضی بعد کشته میدن برای اینکه نیروشون سر حال بمونه، حواسش جمع باشه. تو اومدی چیکار کردی توی جنگی که اونا درست کردن؟ انتقال تجربه داری از نیروی نظامی قدیمی به نیروی نظامی جدید. فرصت از این بهتر؟ آمریکا میگه ما 7 تریلیون دلار، ترامپ داره میگه ما تو منطقه خرج کردیم 7 تریلیون دلار. ما مگه چقدر خرج کردیم؟ الان ما از سوریه یه بندرگاه گرفتیم، از اون بندرگاه داریم صادرات انجام میدیم، قرار در اختیار ایران بمونه. هر کشوری تو هر کشوری را کمک نظامی کرد اگه 1 دلار خرج کرد 10 دلار پس میگیره. عراق که ما آنلاین پولو میگیریم داداش، اگرم بمونه میگیریم. ما سال 7 میلیارد دلار صادرات به عراق داشتیم، امسال میگن تا 10-12 میلیارد میره بالا. اگه همین راهو ببندن دیگه چی میشه؟ پارسال ایرانی‌ها داشتن می‌رفتن عراق، روزنامه حروم لقمه سعودی تیتر زد، برید بخونید، تیتر زد لشکر ایرانی مجوسا و شیعیان و خطر بچه‌های حرامزاده در عراق. یعنی چی؟ یعنی ایرانیایی که دارن میان اربعین میخوام بیان سراغ زناتون. چرا؟ چون آتیش دارن میگیرن. میگن روابط ایران و عراق روابط دوتا کشور همپیمان نیست. چیه؟ مردم با هم ارتباط برقرار کردن. درست شو؟ امسال هم دو هفته مونده به محرم چه داستانی شروع شده؟ عکسش. دقیقاً عکسش. چون نگرانه. حیدر العبادی آدم انگلیسیه، من بارها گفتم این 1000 متر خونه تو لندن داشت، رفتن آوردنش. معلومه سر این ماجرای این ما رفتیم، کسی کارمون نداشته، اصلا رو شقیقه ما نذاشته بودن. رفتیم کنوانسیون پاریس رو امضا کردیم، کنوانسیون پاریس رو امضا کردیم که ما در سال اینقدر گازهای گلخانه‌ایمون کاهش میدیم، برای همین ما دیگه نمیتونیم نیروگاه‌های فسیلی بسازیم. نیروگاه فسیلی سرزربترین برق دم دسته، این موتور ماشینه دیگه، شب روشن کن برق میده بهت، روز روشن کن برق میده. او بادیه باد نباشه نمیده، اون نمیدونم خورشیدی شبا برق نمیده، اون سده آب نباشه پشتش برق نمیده. عربستان برقش با چی تمام کن؟ با همین. ما دیگه نمیتونیم انقدر تولید داشته باشیم. برای چی؟ برای اینکه رفتن امضا کردن. نتیجه‌اش چی میشه؟ قطعی برق اینجا. چرا قطعی برق و جلوی که جلوشو بگیرن؟ صادرات برق به عراق قطع کردن. صادرات برق به عراق ببینید چی، ما یکی از پتانسیل‌های قدرت ملیمون در عراق دست دادیم. عراقی‌ها بعد همیشه گوش به فرمان می‌بودن. چرا؟ چون کلید زندگیشون دست کی بود؟ ایران. دو دستی تقدیم شد به خاطر بی‌مبالاتی یک عده به عربستان سعودی. حیدر العبادی رفت با عربستان سعودی قرارداد بست، او گفت ارزان‌تر از ایران به شما من برق میدم. قطع هم تضمین میکنم نشه. نیروگاه‌های من خود آمریکا از کنوانسیون پاریس اومده بیرون. یا رفتن این چی اسمش؟ نه خدا وکیلی چی باید باشه که عده تکون بخورن؟ من بخشایی رو خدا شاهده نمیتونم بگم، فقط یه کد میدم برای اینکه آقایون بفهمن، وقاحت رو بیش از حد بکنن، این جنگولک بازیاشون رو ادامه بدن. من مجبورشم بگم سر ماجرای جیوه کجاها نامه زدید؟ که کدوم صنعتای ما الان تحت تهدید قرار گرفته؟ جز صنایع های تک ماست. اینا این انقلاب اینجوری با این سختی ها کجا بودی عزیز دل من؟ کشورها در ایام صلح 20% بودجهشون نظامی و امنیتیه. 20% بودجهشون نظامیه. عربستان چقدر خرج میکنه؟ یه جغله کویت چقدر داره خرج میکنه؟ ترکیه رو بر دستت ببین چقدر داره خرج میکنه. او آیه غریق در استخ اومد گفت ژاپن و آلمان خرج نمیکنن. این یه بودجه نظامیشه، برو نگاه کن 50 میلیارد دلار بودجه نظامیشه. چی میگی خرج نمیکنن؟ که هیچ دشمنی هم ندارن. آمریکا تضمین کرده امنیت ژاپنو. برای چی باید خرج نظامی بکنه؟ 50 میلیارد دلار برید نگاه کنید. بعد ایران 12 میلیارد دلار که همش هم حقوقه. حقوق مزایا و تولید که همه پولا برمیاد. آی تو سوریه داریم خرج میکنیم. آی چرا افتادم تو چاله؟ چرا تو سوریه داریم خرج میکنیم؟ برو فحش بده به شهردارت، به سوریه چیکار داری؟ اینه که یارو تو بخش سلامت بودجه سلامت باید بیاد تو بخش ساخت و ساز، بودجه عمرانی باید بیاد. حالت خوشه؟ بی منطقی هم حد داره. یکی آقا چرا همکات نونپنیر رو در خونه است دیگه. بعد این نیروهای نظامی من و شما رفتن به نحو احسن کارشون انجام دادن، با یک سی صدم هزینه کرده اونا. مثلا اون چیزی که خودشون میگن، خودشون میگن شما 15 میلیارد دلار خرج کردید. اصلا 15 تا نه 20 تا خفه شو. خوب شد؟ چون که 7000 تا خرج کردی که تو که 350 برابر ما خرج کردی که سوریه و عراق دست کیه؟ این مهمه. بعد این کارآمدی نیست؟ شما هر جا آوردی این تفکر انقلابی رو آوردی وسط. انقلابی میدونی یعنی چی؟ یعنی متعهد به کشور، انقلابی میدونی یعنی چی؟ یعنی قائل بر این که بن‌بستی وجود نداره. انقلابی میدونی یعنی چی؟ یعنی این که متمرکز بر داخل نه خارج. انقلابی میدونی یعنی چی؟ یعنی نترس. انقلابی میدونی یعنی چی؟ یعنی متعهد به خدا، یعنی امیدوار به خدا، نابودی درش نیست، ناامیدی درش نیست. همون رویه که 8 سال جنگو منظورم از انقلابی اینه، نه ریش و پش. این روحیه است تو موشک نقطه زن میسازه که بعضا تو دنیا جز دو ستای اول دنیاست. وقتی این رویه نباشه تو باید بری پراید قوطی حلبی بخری 40-45 تومن، بعد فوششو بدی به اونایی که تو سوریه دارن میجنگن. دمت گرم انصافا، تو خداوندگار منطق در یونان باستانی. نه جدیه، دقیق شو بسم الله اونا رو هم بدی دست این آدم ها، ببین کارش انجام میدن یا نه. الان قیچی هایی که داره زده میشه، ستاره خلیج فارس، خودکفای دو بنزین، کی ساختش؟ قرارگاه خاتم الانبیا ساخته. همین کسی که 8 سال رفتن جنگیدن الان اومده اونا رو داره میسازه. خب چرا اینا رو میگی؟ همین ماجرا آب خرمشهر کی بالاخره حلش کرد؟ دوباره همین قرارگاه خاتم الانبیا رفتن شروع کردن، مثل مورچه ها شروع کردن شبانه روزی 24 ساعتی کار کردن آب شیرین رو برسونن مردم خرمشهر. یعنی یه جایی هم ببین کار خودش رو باید امنیت و دفاع از امنیت انجام میداده، بعد این طرف باید کاری رو انجام کنه، بعد خودشون چی باشن؟ چه اشرافگریشون انجام بدن. چپ و راست هم ندارن از نظر من. خونه هاشون همه بالا شهر باشه، فوشاشون بچه رزمنده بخوره. ببین اینا پول دادن رفت. خب تو هم پول میدیم پاشو برو. به تو هم پول میدیم پاشو برو یه سر داعشی از نزدیک ببین ساک ساک کن بیا. چه شرور میگی؟ این روحیه، این روحیه انقلابی یعنی این لفظ درست استفاده کنیم. یه رو انقلابی یعنی کسی که حساس به استقلال کشورشه. هر کسی بخواد به سمت اون بیاد رگ غیرتش میزنه بیرون، میخواد آمریکا باشه، میخواد روسیه باشه. میان آقا روسا به ایرانی‌ها گفتن، روسا غلط میکنن به ایرانی‌ها بگن تو سوریه چیکار کن چیکار نکن. از روسا گنده‌تر آمریکایی‌ها نتونستن ما بگن تو سوریه باشه یا نباش. این حرفا چی میزنی؟ روسا گیرمان تو منطقه. فردایی که ایران از سوریه بیاد بیرون، روسا دیگه جایی ندارن اونجا، چون یه کشور غیر مسلمان تو کشور مسلمان فردا شروع می‌کنن کشتنشون. روسیه نیاز داره به اینکه همراهش کشور مسلمان تو منطقه باشه. یه حرفا چی میزنن عمدیه. این از بحث حساسیت به استقلال کشور نیست، این از آمریکایی بودن است. شما جا اسرائیل ایرانیا بعد 40 سال خواسته تیکه بارشون کنی با این همه جاسوس و نفوذی و پدر سوختگیات، چشاتو وا کردی میبینی رسیده لب مرزهای قنگتره، چه خاکی تو سرت میکنی؟ میای به لبنانیا میگی اینا اینجا چه غلطی میکنن، به سوریه‌ها میگی اینا چرا باید اینجا باشن، درست یا نه؟ خیالت تخت به نحو احسن تو لبنان و سوریه دارن میگن، منتها تو خبر نداری. میان به ایران به اینا اینجا اینا میگن تو اونجا چیکار میکنی؟ میگه باید باشم دیگه. نه اصلا این سیاست ها چه سیاست هاییه؟ آقا باید باشم مدافع. چه نظری داری؟ خب من آدم مذهبی ام، مدافع حرم. کی گفته؟ حضرت رقیه است. اصلا شهید مطهری گفته حضرت رقیه اینجوریه؟ اصلا میگه از قبل از زینب تو چی مصر. نگران نباش مدافع، حل شد برات. آقا من زیاد بحث دینی ندارم، من نگران امنیت ملی. آقا این جنگ آخر دامنتونو میگیره. اینا نگاه کن، این بدبختی، این بیچارگی، این اقتصاد، این فلان، این اقتصاد هیچ ربطی به اون کارا نداره. این به خاطر سیاست‌های غلط اقتصادی ماست، به خاطر بنگاهداری بانکای ماست. بانکای ما به جای اینکه پول ببرن کارخونه بزنن، رفتن شدن رقیب خود ما، دارن میرن سنبشه خیابونو میخرن. کدومتون عراق رفتید؟ دست برید بالا. چند تا بانک دیدید اونجا؟ بعد کار خرید و فروش نمیشه تو عراق؟ نه، ما اندازه سوپریای تو کوچه هامون بانک داریم. هر اداره بر خودش یه دونه بانک زده. آه چرا حقوقامو بدم یکی دیگه، خودم یه بانک میزنم، من چلاقم. یه بانک زده. بعد چی شدن این بانک ها؟ شدن سرطان این مملکت. اینا تقصیر اون بندگون خدا بود سوریه میجنگیدن یا بی‌عرضگی های خودتون؟ به اینا این حرفا خطرناکه. تمام فوشایی که من میخوام برای ایناست. وگرنه من فردا روابط دختر و پسر صحبت بکنم میشم بهترین استاد هر روز تلویزیونم. خدا شاهد. از فردا بیام بگم نه این حرفا نیست، همه خوبن و هر روز بریم با این فوتبالیست عکس بگیریم، با او خواننده عکس بگیریم. خب بالاخره مثلا با یه جا با هم دعوتمون کردن فلان، با کم تو اینا رفیق داریم. یه چیز جالب میگم، خیلی همین سلبریتی ها مشاور خانوادهشون خود منم. حالا ما اجازه نداریم شرعاً و قانوناً یه سری چیزا بگیم، اما فقط در همت بگه وقتی میان با هم صحبت میکنم موقع رفتن سر درد میگیرم. اصلا نمیدین چه فضای حاکم متاسفانه. سرم هم بره نمیگم، اما چه کسی اومد مثلا در مورد خیانت همسرش چیا گفت، گریه میکرد تو دفتر ما خود همینا. خب یا چه فضایی بینشون حاکم متاسفانه، نه همشون ها اما اکثریتشون متاسف، یک فضای بی اعتماد خیلی بدی اونجا نایی شده. این میشه داستان. مگه کاری داره هر روز بریم، مگه هر روز با هم عکس بگیری تو شامای مختلف عکس بگیری، عکس کت جدید و ساعت جدید و کفش جدید و نمیدونم فلان جدید، و مردم هم کاری ندارن دمش گرم پرشت و سوارشی و نمیدونم چی، کاری ندارن. صد بار میخواید این مملکت درست بشه، تهدید این مملکت نفهمیدن مردمه، به خدا همینه، جز این نیست. زمانی که اصولگراها تو تهران سر کار بودن، زمانی که شهرداری دست اصولگراها بود، شوراش دست اصولگراها بود، بنده داد میزدم به کشتیگیر و کاراتباز و خواننده و اینا، رأی ندید. کشتیگیر بودن دلیل نمیشه که طرف سیاست مدار خوبی باشه، سیاست های شهری بفهمه. چون تو دوستش داری، چون سلبریتی، چون قهرمانی تو، دلیل نمیشه، چون خوب وزن نمیزنه دلیل نمیشه بتونه بار مسئولیت هم خوب بره بالا. ممکنه کشتیگیر خوبی هم باشه، سیاستمدار خوبی هم باشه، اقتصاددان خوش، من حرفی ندارم، پس به خاطر کشتیگیر بودنش بهش رأی نده، بخاطر همون اقتصاددان بودنش بده. بابا علیرضا دبیر با من رفیقه، به علیرضا دبیر بابت کشتیگیر بودنش رأی ندید. بابت اگه میخوای رأی بدی، بابت اون رأی بدی که دکترا گرفته تو دانشگاه. من حرفم اینه، تازه اینو دکتراش به درد میخوره یا نمیخوره. ببین چند تا دیگه دکترای دیگه دارید. حرفم اینه. اون موقع به ما فحش میدادن اصولگراها، ممنون سخنرانی میشدیم که تو با این اصلاح طلبا به تو پول دادن، لابد تو داری کارا رو کن. الان که دارم میگم، مردم تهران یادتان میآید از سالی که شورای شهر اومده تا الان تو یک سال فقط کل کار شورای شهر دو تا خیابون اسم عوض کرده؟ خیلی کار مهمی. تابلو نیایش کندن، هاشم رفسنجانی چسبونن، نفت شمالی کندن، مصدق چسب تا اون شورای، همش هم با شانتاج. می‌بینی مصدق بذاریم نذاریم، مثلا گو آفتاب لگن هفت از شام و نهاری چی. حقوق کارمندای مترو تهران مونده، داره میره دعوام کنه سر مصدق. مصدق هم اگه الان میگفت مملکتش دوست می‌داشت، میگفت برو حقوق اینا رو درست کن بده. آقا این بحث اومدنشون رفتن تبلت خریدن که رشیدپور که هم جناح سیاسی خود همیناست، باعث شده همینا رأی بیارن، شهر بشه چرخیده برای اینا. اومده میگه آقا این تبلتایی که خریدید باهاش میشه خودرو طراحی کرد، یعنی انقدر کانفیگش بالاست اینا. برای طراحی خودروه. بعد رفتن ماشیناشونو عوض کردن بالاخره. حالا تو بابا هی دارن حواشیو درست کن. خب این دکورو درست کن. آجا کی میشینه کارتو شروع کنه ان شاء الله. نبیل قابم درستش بکنیم. ماشینه رنگش اینا. تبلت من آقا امروزم نچ دستمال کاغذی جاش درست نشده. بعد خبر میاد بیرون که آقای کرباسچی بابت هر نفر 2 میلیارد تومان پول میگرفته، اسم نوشته تو اون لیست. و الان یه حرفا رو میزنیم، میشیم از اصولگراها پول گرفتن، افلان شدن، شروع میکنن سایتاش و کانالاش هم کثافتکاری، که همین امسال این کثافتکاری که 2-3 روز پیش رو انداختن سر عید نوروز و قدیر، که احمقا به خاطر کثافتکاری سیاست این کاری کرد 4 تا فیک حرومزاده اسرائیلی برگردن به امیرالمومنین توهین کنن. سر همینم هم باشه، سر صراط خرتون رو میگیرم به خاطر فقط مولا، فشاک خودم خودم به درک، که دروغ بود، تقطیع شده بود. چرا اینجوریه؟ تیت زده 130 هزار میلیارد اختلاس. میگم یا نمیفهمی 130 هزار میلیارد چی؟ بعد چی تو قشم نقدش کردیم اینو در آوردیم که 385 میلیارد تومان بوده، 1 میلیاردش هم زیادی ها، متوجه شی؟ چی شد؟ 385 چقدر شده؟ 130 هزار میلیارد نقد کردیم. بعد رفتن تو کانالشون زدن رایفی پور اینا پول گرفته بوده تو قش، افشای زمین خاری رایفی پور در قش، گفتم یه جایی بنویسید دوبار رفته باشیم لاغر. نه اینا قبل انتخابات دور افتادیم با کاندیدای محتمل ریاست جمهوری جلسه میذاشیم، گفتن آقا راهکار برون رفت از کشور از فساد از مشکلات اینه، این قانون این قانون این قانون. یه جلسه رفتیم پیش قالیباف، اومدیم بیرون فرداش کانال اصولگرا زده رایفی پور در حال رایزنی برای حضور در لیست شورای شهر. حالا خب ما نیومدیم اصلا، انتخابات تموم شد، یکی دیگه بود، اصلا کاندیدام نبودیم. هنوز وقیحانه اینا رو حذف نمیکنن. بعد شما رایفی پور به چی؟ نمیدونم خودم دفاع کنم ها، میخوام سواد رسانه تو از رایفی پور چی تو ذهنت باید بشه؟ نگاه کن خدایا بس دیگه، خسته شدیم. اینه یا چی؟ برید به تو ویکی‌پدیا چی نمیشته؟ رایفی پور گفته نمیدونم شلوار جین نمیدونم فلان، یه حرفی مال 7 سال پیش که اونم این نبود. اونم اون موقع اون سایت آقای مهدی هاشمی یه چیزی نوشت، من جوابیشو دادم، چون بهش گفتم شکایت ازت میکنم جوابی منو گذاشت تو وبلاگ تو سایتشون که ماجرا شلوار جین اصلا داستان جنوا و فراماسونرای طیف شاربونری یا کاربونری که اینا کار زغال سنگ بودن، شلوار جینو ساختن به خاطر اینکه محکم بود تو معادن زغال سنگ، توضیح براشون دادم، بازم میگن نمیدونم چی فلان. عمدن میرن روی نظریات عجیب غریب و خاصی که مخاطبم نشنیده اونا رو بولد میکنن. میگه بده دست کیه؟ هر بار درست میکنی فردا دوباره برمیگرده. توی انتخابات بنده از هیچ کس دفاع نکردم. به تتلو من گفتم، نامه نوشتم به تتلو، گفت از این آتیش گرفته بودم، 88 برای میروسن میخون شده به خواننده زیرزمینی محبوب، حالا برای رئیسی داشت میخون داشتم فشخوار مادر بهش میدادم. من از این دلم میسوخت، گفتم تو میگی آزادی و این دوست داره به تو چه؟ و الا خدا گواه رئیس ستاد اقشار آقای رئیسی از آقای جعفر فرجی برید بپرسید، بنده جزو مخالفان بسیار جدی حضور رئیس در انتخابات بودم. از قبلش اون موقع میگفتم، دلیلم داشتم، دلیلم این بود که میدونستم این بازی دو قطبی سازیه، من میدونستم این بازی دو قطبی سازی برای مشارکت دادن قشر سکولار تو انتخاباته، برای همین باید کسی رو بیاری که باعث تحریک اونا بشه. مردم بیشتر از آن که بدانن به کی رأی میدن میدونن به کی رأی نمیخوان بدن، یعنی نه کسایی که به رئیس رأی دادن درست رئیسی رو میشناختن، نه کسایی که به روحانی رأی دادن دل خوش الزاما نه روحانی داشتن. اینا میگفتن به رئیسی رأی ندم به روحانی رأی بدم، اونا میگفتن به روحانی رأی ندم به رئیس رأی بدم. درست یا نه؟ دقیقا من میدونستم این چه داستانی دارن میچینن. پارسال اردیبهشت رفتم سخنرانی کردم بنده توی قم، تو اونجا گفتم این نارنجک اقتصادی میکتره که دلار میشه 10-10500، خودم هم والله العظیم یه دونه دلارم نخریدم، یه تک دلاری هم نخریدم، گفتم خیانت به مردم میدونستم خدا شده. فکرم نکنید وضعم خوبه، پا خونم خونه مستاجریم توی محله متوسط تهران پارسال از 123-124 متر چقدر بود، چون نتونستم پول پیشم رو زیاد کنم امسال عوض کردم، گفتش که یوهویی 115 تومن پول پیش بود، 900 هزار تومن اجاره که تو تهران اینجای متوسط رو فکر نکنید، حتی متوسط به پایین، یوهویی گفت به جای 115 تومن 85 تومن بده من اجاره 4 تومن. من مخم سود کشید، نشستم یه خورده باش رایزنی کردم، اومد تا 3 تومن، گفتم بازم نمیتونم بدم، برداشتیم با همون اجاره رفتیم توی خونه 78 متری 80 متری، یعنی میخوریم به دیوارم جلو میریم. آره فکر میکنم مثلا آه ما نفسم جای گرم، نه والا به خدا ما هم بالا همت خونمون نیست. اینا همینه، یه کاری بکنن تو اولین چیزی که تو چهره از ذهن رایفی پور بدینه، و هی بیان بگن آها رایفی پور به مردم گفت به رئیسی رأی بدید، آخه چی این بشه نماینده یک جناح خاص. بی بی سی چند وقت پیش مصاحبه تهیه که گذاشت اگه در مورد بنده رایفی پور و آتش به اختیاران نمیدونم چی ما رو چسبونده به سپاه با آستان قدس میخواد بگه تو نماینده طیف خاصی. 5 سال ما تو بسیج 6-90 از اسفند 90 تا الان بنده تو بسیج دانشجو ممنوع سخنرانی بودم، چه اینا رو نمی‌نویسه؟ چرا بالاخره میگفت تو اینا نباید بگی اونم میگه اونم نباید بگی. البته دعوتمو میکردن، یعنی بچهای دانشجویی حرف بالایشونو گوش نمیکردن، دانشجویان یه خورده آزادی رفتار دارن، این چیزا اختیارات دارن. خب این شکلی بیشتر جلسه سخنرانی که ما میرفتیم یا کانون مهدویت‌ها میرفتیم یا جامعه اسلامی میرفتیم یا انجمن اسلامی ها میرفتیم، اینا رو نمیگن که. یک من میان تو رو میبینی چرا؟ چون یه چیز نگران، میگه این جامعه خاکستری رو داره روشن میکنه. برای بسیجی‌ها جلسه گذاشتن که هنری نیستش که. تو مردم میدونن چه کسای مسبب این وضعیت بودن؟ تنها راه برون رفت از اینکه فهم مردمه، مردم بفهمید درست رای بدید. متوجه شدید؟ وقتی شروع میکنید یه نفر میتونه تحریکتون بکنه، با هیولا سازی باعث بشه، با دو قطبی سازی بگه از ترس و به یکی رای بده، نوش جونتون. من خوشحال نیستم، منم آسیب دیدم، من خودم توی نوزه اقتصادی آسیب دیدم، من دیگه نمیتونم خونه بخرم، با این اوضاع دیگه نمیتونم بخرم. چون باز میگم سال دیگه هم همینجوری بخواد بیاد بمونه دیگه نمیتونم. اینجوری میگفتیم آقا میریم یا وامی میگیریم گوشه تهران یا جمع کرج یا جایی میتونیم بخونه، ولی دیگه نمیتونم. خب ببین اینا نکته است دیگه، فکر نکنیم ما نفسمون از جای گرم بالا میشه. این نتیجه چیه؟ نتیجه این که حرفای غیر منطقی تو مناظره ها رو آدم نگاه میکرد بذار تو سرش، خر کردن مردم بود. ببخشید این میگه من 1 میلیون شغل درست میکنم، میگه 900000 تومان، من 1 میلیون شغل، این میذاره شغل اون میذاره. آره دست بزنید نوش جونتون. من نمیخوام راجع به انتخابات صحبت کنم، چون راجع به این تو فروردین صحبت کردم. فروردین پارسال برید یه بار دیگه گوش کنید. یکی از بچه‌ها گفت تازگی دوباره رفتم سخنرانی انتخابات فروردین تو گوش کردم، عجب چیزایی اون موقع گفته بودی. گفتم آره برو گوشم درد میخوره. خب اینا همین نکاتو دارم به شما میگم. زمانی که دلاری اول دلار تاثیر گذاشت، اول دلار تاثیر میپذیره، بعد دلار ریال تاثیر میذاره، بعد ریال تاثیر میپذیره. 2 ماه پیش سخنرانی داشتم، گفتم خودتون برای پراید 45 میلیون آماده کنید. آقا نمیشه گفتم. چرا نمیشه؟ بنز و بی ام و وصل به دلاری، رفت بالا میره بالا، بعد ریال دلاری میره بالا، مثل ال90 اینجور چیزا بر ریالی ها میاد برو. دلار که بالا نرفته پروفسور، که ریال 1/3 شد. وقتی دولت محترم 460 هزار میلیارد تومان نقدینگی رو تحویل گرفته، تو کمتر از 4 سال رسونده به 1500 هزار میلیارد تومان، سه برابر کرده. یعنی چی؟ یعنی تورم 3 برابر، یعنی سقوط پول 1/3. یعنی چی؟ یعنی دلار 3 برابر، 3700 ضرب در 3 حله. یعنی این معنی دیگه نداره. علم غیب نمیخواد، پیشگویی نمیخواد. نوش جون. وقتی بحث میشد نمیدونم، من از ایناش خیلی بدم میومد. با این کاراش کار نداشت، اما خدا شکر اصلا هر کی رادید میشه جونتون. خب من چه؟ خودتون با جواب بدید اون دنیا. اما حرفی که من دارم اینه که وقتی بهت میگم آقا اینا منافقا رو دار میزدن، خوب کار میکردن. چرا مردم باید از دار زدن منافقا ترسون؟ از اینا حروم لقمه تر ما داشتیم؟ 17 هزار تا قتل گذاشتن رو دست مردم. یعنی یک کاری بکنه که توی مملکت جای اون کسی که شهید شده جز اون 17 هزار تاست عوض بشه با اون جلادی که اینا رو کشته؟ مریم رجوی بشه میشه کعبه مثلا آمال مردم ما؟ مثلا انقدر احمق فرض کردید؟ یه بحثاست. به جای اینکه برن از بیخ و بنیان ازدواج جوانا رو حل بکنن، مشکل سر چی میشد؟ هیچی. کسی میاد بیخ و بنیان کن؟ برو خوش باش، ردیف میکنم گشت ارشاد نگیردت. گشت ارشاد کی رو انداخت؟ خودشون. اینو که نمیدونی دقت نمیکنی. بر شروع گشت ارشاد کی بود؟ بر به کدوم نماینده مجلس شروع کردن فشار آوردن؟ یکیشون همین آقای علی مطهری بود. ورنش عکسای دختری بتیجا میبرد تو مجلس پخش میکرد. باید با اینا برخورد بشین. چه وضعش این مملکت اینطوری اونطوره؟ ای بعد تو خود این وری که هم این وری هم اون وری نوشه جانه. حالا گشت ارشاد چند نفر رو گرفت؟ الان انصافا یعنی مثلا بحث حجاب الان تو خیابون مثلا ماش اینجاست کسی گیر داره بهم میده؟ یارو ساپورت پوشیده مانتو جلو باز داره تنش میکنه میره تو خیابون، کسی بهش گیر داده؟ چند نفر رو گرفتم؟ من نمیارم گرفتم که من خودم با سیاست گشت ارشاد مخالفت جدی داشتم. میگم شما قشنگ دارید به صورت یه قیچی زمینه اون طرفو فراهم دارید میکنید. به نقد داشتم. تو که صرف ورگوش نمیکنی. نیروی انتظامی هم میگه با من مجبورم، به من از بالا دستور میدن من انجام ندم پدرمو در میارم. از بالا بهش دستور میدن 3 روز جلو دراویش هیچ کاری نکن، اسلحه دستت نگیر، زیرت هم گرفتن چش. شلوغ میشه میگن برو جلو وایس. چیکار کنه؟ چی کار باید بکنه؟ گوشت قربونی عروسی و عزاه بشه بهش میگن آقا اون دختر رفته بالا اونجا سیخی گرفته رو سرش کرده سر چوب اونجا وایسته. الان من نمیدونم این اینجا وردوشش رفته اونجا چی شده. نگه خب قبلش یه بچه با اینجا دیده میشد، یه بچه با اینجا دیده میشد، همه تیکه بود. یعنی یه خب فکر کنی آره با نخ هم باشه میگه نخ رو باید بردارم، بعد به این رو انتظار میگم برو برش دار. بنده خدا اومده فیلمش هست دیگه، هوا روشنه، میگه بیا پایین دیگه، میگه نمیام دوست دارم همجور بایسته. بعد اون صحنه که میره بالا هولش میده به نزدش پایین دیگه تاریک شده هوا، نگاه کنید دو تیکه هست، هوا غروب شده، مچل شده. پلیس مملکت بله اینجا یارو میزنه رو شونش، میگه تا نیم ساعت فرصت داری. او یکی زیر مشت لگدش میگیره، میدونی یه میلیارد چقدره؟ یه میلیارد خطر جانی که تو تصادفات شما به وجود میاری، یا جون عزیز یه نفر رو میگیری. یه میلیارد که نه، 100 میلیارد هم بدی جا پدر اون آدم دیگه پر نمیشه دیگه، زندگی اون آدمی که معلولیت به دست آوردی بخ... اصلا اشتباه کرده، تو حق نداری بزنی، باید بری دادگاه. وقتی این قاعده باز بشه هر کسی خودش برخورد کنه که سنگ رو سنگ بند میشه. خودتو گیر میکنی یه جا جرأت میکنی زنگ بزنی پلیس، انتظار پلیس بیاد، خودت جا پلیسه، بلنشی بری اونجا میری، زنگ بزنی یه غم کشی باشه بمیری، چرا باید بری؟ چرا باید بری؟ بری اونجا برخورد کنی فوشت میدن، برخورد نکنی فوشت میدن، بزنی فوشت میدن، نزنی فوشت میدن. پلیس آمریکایی که یارو بگه دستتو بیار بالا دیر آورد بالا 9 تا گوله خالی کنی تو سینه‌اش. مردم باید روشن شن، قوانینمون باید درسته. 150 نه 200 نفرم اعدام کردی عزیز دل من، 200 نفرم اعدام کردی، قوانینی که فسادزای دوباره 200 تا جدید و نو ترتمیز و بهتر از اونا تولید میکنه، تازه زرنگتر از اونا، چون اینا دیدن چجوری اونا لو رفتن. قوانین تو درستن، قوانینمون مشکل داره. چجوری بنده اومدم توییت زدم گفتم آقا شفافیت مجلس پیگیر نمایندتون باشه، دید چی شد دیگه؟ از 29 تا امضا رسید به 145 تا امضا. مردم دارن اینه، ما باید بفهمیم که چه کسی. پس نگید کار از اون برمیاد، برمیاد خوبش هم برمیاد. تهدید خارجی بی خیال، خیالتون راحت، ما هر چی هست تو داخل. فرصت هم خارجی بی خیال، هر چی هست چیه؟ تو داخل. اینو باید بفهم. این همه جوان جویای کار، نیروی انسانی که داری، مواد اولی هم که داری. بابا چین ما رفته بودیم، چینا میگفتن که آقا بیاید دلار رو بذاریم کنار دیگه، چینیا به ما میگفتن. تو داری میبینی دلار گیری بعد دلار رو نمیذاری کنار، خدا من تعجب میکنم. اردوغان یه ماه با آمریکا درگیر شده دلار داره میذاره کنار. اردوغان نه آخوند اونجا حاکمه، عضو ناتوه، تمام سیاست آمریکا رو تو منطقه انجام داده، درست یا نه؟ بوده یا نبوده؟ یه نه بهشون گفته ببین چه بلای سرش آوردن. تو میگی ما آمریکا پیش بری؟ پدرتو در میاره. اما اومدن چیکار کردن؟ مردوش دلار آتیش گفتن دلار رو میذاریم کنار. الان به ایران پیغام فرستادن ما با شما که با لیر میخوایم عزمت انجام بدیم، با چینیا با یوان. ما 37% اقتصادمون با چینه، فقط 1/3 اقتصادمون با یوانه. به اون یوان انجام بدی یعنی نیاز شما 1/3 دلار اونجوری حل میشه. بخش قابل توجهش با ترکیه است، اونم که پایه است بنده خدا. بخش دیگه با روسیه است، اونم پایه است. یک کره و یه امارات، اصلا به درک با اینا با دلار کار کن. چی جوری آخه؟ کی باید به اینا فشار بیاره؟ نماینده منو شما بفهم داریم به کی رای میده، چی کار داریم؟ هر چی میشه دیدی سر استیزار رئیس جمهور هم دیدی؟ سوال از شما گفتن مخفی باشه، سری اونجا چند نفر بردن بالا علنی بشه دیدی؟ گفتن رای نیاورد. نمیخواد بفهمن کی به کی بوده. چرا نمیخواد بفهمی؟ شجاع باش، تو مگه نماینده مردم نیستی؟ بگو از مردم دفاع کردم. الان هم اگه دیدی یا اینا فازای خورده بررسی دولت گرفتن، دلیلش فقط یک چیزه، دم انتخاباته. مردم دارن فوششون میدن تو حوزه انتخابیه که چه غلطی کرده، چی شد دلار اینجوری، شما که اینجوری میگفتید مجبورن یه خورده فاز استقلالی و اینجور چیزا بگیرن. و اینا خیلی از همینا متأسفانه وکیل دولتن، به جای اینکه وکیل ملت باشن، وکیل مردم باشن. فقط شما یه 3 بار 4 بار وزیر راه میره مجلس، دوباره برمیگرده. اگه ایراد داره چرا میره؟ اگه ایراد نداره چرا میره؟ اگه ایراد داره چرا برمیگرده؟ نه دقت رو هم بفهم. تعجیل الفرج امام زمان صلوات الله علیه.